ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت امیدوارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 15 مارس این اجلاس را برگزار کند. کشورهای عضو شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه در رابطه با ادامه ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر رأی خواهند داد. به این ترتیب ماموریت یوناما در افغانستان تا 17 مارس سال 2025 ادامه خواهد داشت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. از این میان 339 تنشان به خاطر نیازمندی برای دریافت کمک به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. در کنار ایران، اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در اوایل نوامبر شدت گرفته است که تاکنون صدها هزار افغان به کشورشان اخراج شدند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار تورخم، گزارش داده است که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. این در حال است که حکومت طالبان به سطح بین المللی مورد انتقاد قرار دارد که در دور نخست حاکمیتشان آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه تاریخی بودا را در سال 2001 تخریب کردند. رای دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت آغاز شد. به اساس تخمین ها قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به راحتی در این انتخابات پیروز و 6 سال دیگر به حکومت خود ادامه دهد. این در حال است که محدودیت های شدید بر مخالفان سیاسی و رسانه های مستقل در روسیه اعمال شده است. مخالفان سیاسی جدی از رقابت با پوتین در این انتخابات محروم شدند. این نخستین بار پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 است که یک انتخابات بزرگ در روسیه برگزار می شود و گفتنی است که این انتخابات آزاد و عادلانه نخواهد بود. اولین مورد مثبت پولیو در بین کودکان در سال روان در ولایت بلوچستان پاکستان گزارش شده است. دکتر شهزاد بیگ، رئیس برنامه ضد پولیو در پاکستان، روز جمعه گفت که یک مورد مثبت فلج کودکان در یک کودک 30 ماهه ثبت شده است. این اولین مورد مثبت فلج کودکان در ولایت بلوچستان در بیش از 2 سال گذشته است. در سال 2019 حدود 147 مورد مثبت فلج کودکان در پاکستان ثبت شد، اما در سال گذشته این تعداد تنها به 6 مورد کاهش یافته و امیدواری بر این بود که این بیماری در بین کودکان از بین خواهد رفت. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که فلج کودکان در آنها هنوز به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. و در حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین دست کم 2 تن کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. ارتش و مقام‌های محلی اوکراین صبح روز جمعه این خبر را منتشر کردند. سرهی بورزوف، والی محلی هومونیموس، در تلگرام نوشته است که طیاره بی سرنشین روسیه بر یک اقامتگاه در وینزیا اصابت کرده است که یک تن پس از زخمی شدن جان باخته است. ارتش اوکراین در اعلامیه‌های جداگانه گفته است که روسیه بر 7 منطقه اوکراین 27 طیاره بی سرنشین به نام شاهد و 8 میزایل را پرواز داده است. با گفته ارتش اوکراین بیشتر این طیاره ها که اکثریتشان به سمت کیف پایتخت در حرکت بودند سرنگون شدند، اما ارتش اوکراین در مورد سرنگون کردن میزایل چیزی نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان جلسه دارد. گذرگاه ترخم برای بیماران مبتلا به سرطان باز شد. یک خانم میگوید
میگن خلاص شده و مریضای سرطان بدون از یک ویزا داشته باشه اجازه میده. این یک کار بسیار خوب شد که برم و تداوی میدامه بتم.
یک مورد مثبت بیماری پولیو در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شد. محدودیت کار و تعلیم دختران در افغانستان به گفته دیدبان حقوق بشر سبب بحران بشری شده است. یک خانمی که از کار بازمانده میگوید
من شخصا که فعلا بیکار هستم با مشکلات زیاد مواجه هستم. سرپرست خانواده هستم، مسئولیت خانواده بر دوشم است، مجبور هستم به خاطر ادامه حیات خود کار بکنم.
رای دهی در انتخابات روسیه آغاز شده و قرار است 3 روز دوام داشته باشد. مرکز خبرنگاران بسته شدن مشروط 2 رسانه خصوصی در غزنی را نگران کننده خوانده. جوانان بامیان در تلاش احیای ورزش اسکی هستند. و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
یک نسل به نام دختر از گوارین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمشنوه؟
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان نشست برگزار میکند. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شب گذشته این مسئله را به رادیو آزادی گفت. در این نشست کشورهای عضو این سازمان برای ادامه فعالیت یوناما برای 1 سال دیگر در افغانستان با مسوده یک قطعنامه رأی خواهند داد. ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت این سازمان تمدید می شود. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
در حالی که ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در 17 مارس یعنی تا 2 روز دیگر به پایان میرسد، قرار است امروز جمعه شورای امنیت این سازمان در مورد تمدید این ماموریت نشست برگزار کند. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در این مورد به رادیو آزادی گفت
انتظار داریم روز جمعه که 15 مارچ می شود نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود.
در این نشست کشورهای عضو این سازمان برای ادامه فعالیت یوناما برای 1 سال دیگر در افغانستان به مسوده یک قطعنامه رأی خواهند داد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشست 6 مارچ این شورا به تداوم ماموریت یوناما در افغانستان تصمیم گرفته بودند. یوناما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که بعد از نشست بن در سال 2001 به بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت و رأی اعضای این شورا شروع به فعالیت کرد و از آن زمان تا کنون همه سال اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تداوم نمایندگی سیاسی این سازمان در افغانستان رأی می‌دهند. سال گذشته ماموریت یوناما در افغانستان با 15 رأی موافق تمدید شد. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان پاسخ نداد، اما سال پیش از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید این ماموریت استقبال کرده بود. هرچند آنان این ادعا را هم دارند که فعالیت‌های یوناما متأثر از سیاست‌های آمریکاست و باید این ماموریت در تصامیم خود مستقل باشد. حکومت طالبان با تعیین نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم مخالفت کرده است. آنچه که قرار است آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد بر اساس قطعنامه 2721 شورای امنیت این سازمان برای افغانستان تعیین کند. هرچند استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد هفته گذشته به خبرنگاران گفت سرمنشی هنوز هم در حال رأی‌زنی و مشوره برای تعیین نماینده ویژه است، اما طالبان بارها با آن مخالفت کردند و گفتند با موجودیت یوناما در افغانستان به تعیین نماینده ویژه نیازی نیست و اگر سازمان ملل متحد این تصمیم را اتخاذ کند آنان با این سازمان همکاری نخواهند کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه ترخم برای بیماران افغان مبتلا به سرطان باز شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می گویند که مبتلایان به سرطان می توانند با داشتن کارت 6 ماهه کمیسیون صحیحشان بدون ویزا به پاکستان سفر کنند. تعداد از افراد مبتلا به بیماری سرطان که در پاکستان تحت معالجه هستند از باز شدن دروازه تورخم استقبال می کنند. گذرگاه تورخم یک شنبه گذشته از سوی حکومت پاکستان برای بیماران بدون ویزا بسته شد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
گذرگاه تورخم پس از 4 روز بسته بودن برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه ویدیویی را از صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار منتشر کرده که در آن گفته که این گذرگاه پس از گفتگو با مقامهای پاکستان به روز پنجشنبه برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است.
تمام بیمارانی که سرطان دارند اگر کارت 6 ماهه کمیسیون ویژه صحی ننگرهار را داشته باشند می توانند برای تداوی به پختونخوا بروند و بیمارانی که به بیماری های ناعلاج مبتلا اند هم می توانند به کمیسیون ویژه صحی ننگرهار مراجعه کنند و با به دست آوردن یک مکتوب خاص برای تداوی به پختونخوا بروند.
مریم باشنده کابل که از بیماری سرطان روده رنج میبرد و در پاکستان تحت تداوی است به رادیو آزادی گفت:
ما که خبر شدیم که راه بند است، بسیار جگرخون شدم. به خاطر از اینکه ما موقع پیسه پیدا کنم که ما تداوی میکنم یا ما با او ویزا بگیرم، بازار که نمیره میگن خلاص شده و مریضای سرطان بدون از اینکه ویزا داشته باشه اجازه میده. یک کار بسیار خوب شد که برم و تداوی میدام بتم.
او مدعی است که گرفتن ویزای پاکستان به گونه قانونی به زمان طولانی نیاز دارد و قیمت آن در بازار سیاه بین 600 تا 1500 دلار است که از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را ندارد. همچنان خاطره ساکن کابل که پسرش از بیماری سرطان رنج میبرد چنین میگوید:
اعلان شدن گذرگاه تورخم بسیار بر مریضا مؤثر است، خصوصا بر مریضایی که سرطانی است، چون در افغانستان بسیار لوگزاف مصرف میشه و هم اطمینان نمی داشته باشند که آیا مریض ماجور میشه، یعنی یک بچه سرطان خون است. راه تورخم بند شد، ما قدر در چالش قرار گرفتیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار یک شنبه گذشته از بسته شدن دروازه تورخم برای بیماران بدون ویزا توسط حکومت پاکستان خبر داد. پس از این خبر شماری از بیماران و خانواده هایشان در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از طالبان و حکومت پاکستان خواستند تا هرچه زودتر این مشکل را حل کنند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران مبتلا به سرطان بدون ویزا و پاسپورت با خرید یک توکن از ولایت ننگرهار اجازه داشتند برای تداوی به پاکستان بروند. به دلیل نبود امکانات تداوی برای بیماران سرطان در افغانستان، پیش از این نیز بسیاری از مردم برای تداوی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و هند می رفتند. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و استقرار مجدد حکومت طالبان، اکنون بسیاری از افغانها فقط قادر به پاکستان رفتنند، زیرا هند از زمان تغییر رژیم در افغانستان صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرده است. لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که حکومت پاکستان دروازه تورخم را برای بیماران بدون ویزا می بندد. پیش از این هم چنین محدودیت هایی را وضع کرده که پس از گفتگوها دوباره آن را لغو کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مورد مثبت پولیو یا مرض فلج اطفال در یک کودک 3 ماهه در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. پس از 2 سال این نخستین بار است که در این ایالت پاکستان یک مورد مثبت پولیو دیده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های پاکستانی می گویند یک مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در شهر دیربوکتی ایالت بلوچستان ثبت شده است. مرکز ملی امور صحی پاکستان روز پنجشنبه تا یک اعلامیه گفته است کودک مبتلا به پولیو فلج شده است. دیربوکتی با فاصله 360 کیلومتری از کویته مرکز ایالت بلوچستان در جنوب شرقی این شهر موقعیت دارد. این در حالی است که در هفته های اخیر در شهرهای بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا پاکستان و در 21 ولایت افغانستان کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو تا آغاز ماه مارچ ادامه داشت. دکتر شهزاد بیگ رئیس برنامه محو پولیو گفت است که علت پیدا شدن ویروس پولیو در دیربکتی را بررسی می‌کند. مقام‌های پاکستانی در پایان ماه دسامبر 2023 از کشف نمونه‌هایی از ویروس فلج کودکان در آب‌های استاده یا ناپاک در شهرهای پشاور در خیبر پختونخوا، چمن در بلوچستان، کمری در کراچی و حیدرآباد در سند خبر دادند. آگاهان صحی میگویند پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری ویروسی نجات دهد. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها به گونه کامل از بین نرفته است. سال گذشته 6 واقع مثبت پولیو در پاکستان به ثبت رسیده که از این میان 4 مورد آن در خیبر پختونخوا و 2 مورد دیگر آن در سند بود. 6 کودک در افغانستان نیز سال گذشته به بیماری پولیو مبتلا شده بودند که هر 6 مورد در ننگرهار بود. اما سال روان هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده است.
دیدبان حقوق بشر می گوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان به ویژه حق آموزش و کار بر علاوه تشدید بحران بشری بیشترین تأثیر را بر دختران و زنان در افغانستان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان که به روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده، همچنان آمده که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در پاسخ به عملکرد طالبان کاهش یافته است. در این حال برخی از زنان افغان که سرپرست خانواده‌هایشانند و با از دست دادن وظایفشان بیکار شدند، از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان از جمله حق آموزش و کار بحران بشری را در افغانستان تشدید کرده و بیشترین تأثیر را بر دختران و زنان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان که بر روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده آمده که بسیاری از زنان با حاکمیت طالبان منابع درآمد خود را از دست دادند. این عضو دیدبان حقوق بشر میگوید که پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد قادر به رسیدگی به بحران نیست، زیرا به گفته او با وجود بحران اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری در افغانستان، سطح کمک‌های بشردوستانه از سال 2023 در پاسخ به اقدامات طالبان کاهش یافته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کارانان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوع ساخته است. اما بان هم همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال دو بانو ساکن در ولایت‌های کابل و هرات که سرپرست خانواده‌هایشانند و پس از حاکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و از بیکاری رنج می‌برند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
من شخصا که فعلاً بیکار هستم، با مشکلات زیاد مواجه هستم. سرپرست خانواده هستم، مسئولیت خانواده بر دوشم است، مجبور هستم به خاطر ادامه حیات خود کار بکنم، ولی همین زمینه کار بر ما بر امسال ما مهیا نیست، چون ما در گذشته وظیفه داشتم ولی فعلا بیکار هستم.
به خدا واقعیت است که بسیار زنان افغانستان به یک مشکلات دست و پنجه نرم میکنم. 40% زنان افغانستان شوهرای نا کشته شده، شوهرای نا معتاده، دیگه نوناور فامیل خونم، خرج و زندگی به گردن اینایه. بسیار به مشکلات های سخت دست و پنجه نرم میکنم.
این در حال است که درست پیش از این برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان بدترین محل برای زنان در جهان است و زنان و دختران افغان بار سنگین بحران‌های پیهم افغانستان را متحمل می‌شوند. گفتنی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون نفر، یعنی حدود نیم جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رای‌دهی مردم در انتخابات روسیه که قرار است 3 روز ادامه داشته باشد آغاز شد. تخمین‌ها بر این است که ولادیمیر پوتین به راحتی برنده این انتخابات خواهد بود و 6 سال دیگر به حاکمیتش ادامه خواهد داد. ناظران مختلف تخمین زدند که انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نخواهد بود. این هم جزئیات گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی.
در حالی که محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و مخالفان سیاسی روسیه وضع شده است، مخالفان سیاسی جدی در برابر ولادیمیر پوتین در این انتخابات از حق نامزد شدن محروم شدند. این انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که 3 روز ادامه خواهد داشت، صبح روز جمعه آغاز شد. پس از تهاجم کامل مسکو بر اوکراین در فوریه 2022، این نخستین بار است که انتخابات بزرگ در روسیه برگزار می‌شود، انتخاباتی که آزاد و عادلانه نه خواهد بود. پوتین 71 ساله که از 25 سال به این سو رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه است، در برابر 3 سیاستمدار نامزد است که مردم شناخت زیادی از آنها ندارند. این 3 نامزدان از جمله لونید سلوسکی، رهبر حزب لیبرال دموکراتیک، ولادیسلاو دانکوف، معاون ولسی جرگه دولتی و نامزد حزب خلق جدید، و نیکولای خاریتونوف، عضو ولسی جرگه و نامزد حزب کمونیست هستند که پالیسی سیاسیشان بیشتر با پالیسی پوتین مشابهت دارد. نامزدی بورسین نادیشتین، سیاستمدار 60 ساله مخالف جنگ، ماه گذشته از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه رد شد، زیرا به گفته کمیسیون او در درخواست برای ثبت نام به عنوان نامزد امضاهای نامعتبر را جمع‌آوری کرده بود. هرچند نادیشتین خواهان استیناف شد، اما استر محکمه روسیه به حمایت از تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات حکم را صادر کرد. قرار است نتایج این انتخابات دوشنبه آینده یعنی 18 مارچ اعلام شود. این اقدامات سرکوب کننده بی‌رحمانه حکومت روسیه که رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری را فلج کرده است، پیش از تهاجم روسیه در فوریه 2022 بر اوکراین آغاز شده بود، اما این اقدامات سرکوب کننده پس از تهاجم بیشتر شده است. یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، الکسی ناوالنی، مخالف عمده پوتین و رئیس اپوزیسیون، در یک زندان دورافتاده قطب شمالی روسیه تحت شرایط مشکوک جان باخت. او به خاطر اتهام ها که گفته می شود بیشتر انگیزه سیاسی داشت، در زندان بود.
بیشتر از خبر.
مرکز خبرنگاران افغانستان بستن و مشروط کردن 2 رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می خواند. این مرکز روز گذشته با نشر اعلامیه اقدام شاروالی غزنی در برابر رسانه ها به خاطر گرفتن جواز از این اداره را فشار مضاعف بر رسانه ها خوانده است. در همین حال خبرنگاران می گویند محدودیت های حکومت طالبان و چالش های اقتصادی رسانه ها بر تداوم فعالیت آنها تأثیر منفی می گذارد. سخنگوی حکومت طالبان و سخنگوی شاروالی این حکومت در غزنی تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی رادیوهای خصوصی شمله و دهکده را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز این شاروالی بسته و مانع کار آنها شده است. هرچند این مرکز از بازگشایی این دو رادیو پس از 3 ساعت و به گونه مشروط از سوی این شاروالی حکومت طالبان خبر میدهد، اما آن را فشار مضاعف بالای رسانه ها و نگران کننده عنوان کرده است. در اعلامیه این مرکز آمده این دو رادیو که به تاریخ 20 اوت مسدود شده بودند پس از اعتراض مسئولان آنها و خبرنگاران محلی، به شرطی بازگشایی شد که پول درخواست شده شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی برای دریافت جواز صنفی محلی را بپردازند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، همچنان به رادیو آزادی گفت
دلیل مسدود شدن دروازه این رسانه ها هم عدم پرداخت پول در بدل عقص جواز از اداره شاروالی این ولایت بوده. این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد میکنن یا ایجاد کردن، اینها از چندین وزارت جواز گرفتن، مثل وزارت های اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنعت. و مالیه پرداخت میکنند.
به گفته ولیزاده این اقدام در زمان نظام جمهوری پیشین نیز شده بود که بعد از اعتراض مسئولان رسانه‌ها و داشتن جواز از وزارتخانه‌های مربوطه این تصمیم در برابر رسانه‌ها لغو گردید. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که مسئولان شاروالی حکومت طالبان در غزنی در دیدار با مسئولان این دو رسانه محلی و خبرنگاران گفتند پس کابل زیر فشار هستند و مجبور به اعمال قانون شاروالی‌ها در این زمینه هستند. بر بنیاد این اعلامیه هر رسانه مکلف به پرداخت سالانه حدود 7000 افغانی پول دریافت جواز صنفی به شاروالی هاست. یک تن از خبرنگاران هم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در صورت تداوم این محدودیت ها با توجه به چالش های مالی رسانه ها ادامه کار رسانه ها دشوار خواهد بود. او می افزاید
زکه چرت چلیوی خو رسانه ای
به خاطر اینکه از یک سو رسانه ها از سوی حکومت قید هستند و محدود هستند و از یک طرف مشکلات مالی است، فکر نکنم در این وضعیت فعالیت رسانه ها دوام کند. خواهش و خواست ما این است که برای رسانه ها مطابق قانون رسانه ها و چوکات آزادی بیان اجازه تداوم داده شود.
خواستیم در این مورد دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی این حکومت در کابل را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان اکنون در ولایت غزنی تنها 5 رسانه خصوصی فعالیت دارند. یک هفته پیش از این مسئله نیز رادیوهای شمله و دهکده به همین دلیل از سوی شاروالی حکومت طالبان در غزنی مسدود شده بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش اسکی را در این ولایت دوباره زنده بسازند. کلاپ اسکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارند، ولی باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر از جاوید نعیمی.
3-2-1 در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بار دیگر مشغول سکی شدند. با امکانات کم و محدود که دارند میخواهند در تقویت این ورزش کار کنند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد. شاقا رضایی مربی سکی در ولایت بامیان بود. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به سکی عشق و علاقه خیلی زیاد دارد.
اینا نخواستم که سپانسری کنه و تیم ما ملغا شد. یک تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که این تیم دوباره با یک نام دیگه، با یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرش کار کنیم.
سید اسمت الله ایدری کپیتان تیم سکی زهاک نوین در ولایت بامیان است. او هم گفته که رنگ و رونق ورزش سکی خیلی کمتر از گذشته شده است.
نسبت به سالهای گذشته اسکی کم رنگ شده. سالهای گذشته که بود امکانات هم بود اسکی داشتیم دیگه. فعلا که هست بچه‌ها یکی اسکی داره کفش نداره، کفش داره اسکی نداره.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو. ایدری میگوید که کمبود بانوان در ورزش در افغانستان احساس می شود و نباید آنها محدود شوند. از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده. شمار از آنها میگویند اگر نتوانند کفش های ویژه و معیاری سکی را خریداری کنند، از چوب برایشان این گونه کفش ها می سازند و نمیگذارند که این ورزش به فراموشی سپرده شود.
پیام ها و نظریات شما.
شهر هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه‌ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، براینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمی‌شنود؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر ندارد. متاسف هستم به زنای افغانم، به دخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.